أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تتمه حمل مطلق بر مقید بود. مرحوم نائینی اینجا نکته ای را دارن، می فرماین که حمل مطلق بر مقید در سه مقام انجام می گیرد. هم حمل مطلق بر مقید در ناحیه متعلق تکلیف انجام می‌گیرد، هم در موضوع تکلیف حمل مطلق بر مقید انجام می‌گیرد، هم در خود تکلیف. پس بنابراین مثال‌هایی که معمولاً مطرح می‌کنند نوعاً ناظر به متعلق تکلیف، مثلا اعتق رقبتاً مؤمنه. خب این در ناحیه متعلق المتعلقه که در استعمال رایج میگیم متعلق تکلیف. اما میفرماین نه، اختصاص به این نداره، در هر سه مقام حمل مطلق بر مقید صورت میگیرد. مرحوم نائینی عبارت مختصری به عنوان تنبیه راجع به این مطلب دارند. حالا من مثالاشو عرض میکنم، بعد عبارت مختصریشون هم میخونیم. بس حمل مطلق بر مقید اختصاص نداره به ناحیه واجب، در ناحیه وجوب هم حمل مطلق بر مقید صورت میگیره. در فرمودید ناحیه واجب که میگیم شامل هم متعلق میشد، هم شامل ناحیه موضوع می شود. این هم میشه ناحیه واجب. وجوب که هم خود تکلیفه. پس در هر سه مقام حمل مطلق بر مقید صورت می گیرد. اما حمل مطلق بر مقید در ناحیه متعلق که مثال معروفش همون که مستحضرید، اعتق رقبتن مؤمنه، که این رقبه که مطلقه هم می شود بر اون مقید، در نتیجه رقبه مؤمنه باید اتق بشود بعد از احراز وحدت تکلیف که بحثش گذشت. مثال برای ناحیه متعلق، این در حقیقت مثالی که عرض کردیم متعلق و متعلق بود. باز یه مثال موضوع برای موضوع عرض کنیم. مثلا بفرمایید اکرم عالمن، بعد بگید اکرم عالمن فقیهن. و اکرم عالمن فقیهن. عالم اینجا موضوع هست. خب در یکی قید فقیه بودن داره، در دیگر قید فقیه بودن نداره. یا بفرمایید که در مکه مکرمه میفرماید که علال معتبر ان یطوف و یصلی رکعتین. علال معتمر باید طواف بیت انجام بدهد و یصلی رکعتین، دو رکعت هم به اصطلاح نماز طواف بخواند. در دلیل دوم فرماید که علال معتبر ان یطوف و یصلی رکعتین خلف المقام. خلف المقام این مربوط به چی متعلقه؟ اگر اون مثالها را شما برای اون دوتا مثالی که عرض کردیم برای متعلق و متعلق میگیرید، دیگه این مربوط این مثالی که را میگم مربوط به خود متعلقه. نمازی که میخواند چی قید دارد؟ خلف المقام باید باشد. نماز خب این از قیود متعلقه دیگه. نمازی که ما باید ایجاد بکنیم، نمازی که ما باید ایجاد بکنیم چه خصوصیتی دارد؟ خلف المقام باشه. در یکی مطلقه علی المعتمر ان یصلی رکعتین، ان یطوف و یصلی رکعتین. در دومی چی می‌فرماید؟ علی المعتمر ان یسلی ان یتوف و یسلی رکعتین خلف المقام. این خلف المقام قید هست و قید چی هست؟ قید متعلق به اصطلاح متعلق همون صلاته که باید ایجاد بکنیم، که فرق اون موضوع با متعلق را این ذکر کردیم دیگه. متعلق اون است که ما ایجاد میکنیم، موضوع اون است که فرض وجود میشود. اما اون دو تا مثال قبلی را اگر شما به متعلق المتعلق که موضوع هست مثال ذکر کنید، این مثال دیگه روشنه که برای چی هست؟ آقا برای متعلقه. پس فرق نمی کند در حمل مطلق بر مقید، چه اون قید مربوط به متعلق المتعلق باشد، موضوع باشد، چه اون قید مربوط باشه به چی؟ به خود متعلق باشد. اگر وحدت تکلیف احراز شد، که در این مثال ها وحدت تکلیف احراز می شود چون هیچ کدوم سبب ندارد، اونجا باید مطلق را حمل کنید بر مقید. این مثال برای این دو مورد. مثال سومی که مطلق و مقید را در ناحیه خود تکلیف فرض کنیم، خود وجوب فرض کنیم، بعد فرمودید مثلا می‌فرماید که یجب العتق، بعد فرمودید یجب عتق الرقبه عند الظهر، یجب عتق الرقبه عند الظهر. و در دومی میفرماید یجب عتق الرقبه. خب این یجب عند الظهر قید چی هست؟ قید وجوبه. در یکی قید وجوب هست، در دیگری قید وجوب نیست. یجب العتق، یجب عتق الرقبه عند الظهر، این عند الظهر قید یجب هست دیگه. در دیگر میگه چی؟ یجب عتق الرقبه. این یجبویی که در یکی مقیده در دیگر مطلقه، اون مطلق همش باید بر مقید. البته ایشون یه تذکری میدن، میگن اونجایی که مربوط به تکلیف باشد، همین مثال سوم، اینجا اگر به صورت جمله شرطیه بیاد خارج از بحثه. این ظاهرته اگر بگد این ظاهرته عتق رقبته، بس فرمودید این ظاهرته اعتق رقبتن مؤمنه، این ظاهرته اعتق رقبتن، در دیگر بیاد این در دیگری دیگه این ظاهرته نگد بگد اعتق رقبه، اون خارج از بحثه. چرا خارج از بحثه؟ برای اینکه جمله شرطی خودش مفهوم داره، جمله شرطی خودش مفهوم داره و نفی میکند اون جایی که اون شرط نباشه، حکم را نفی میکند. ما بحث ما در جاییست که جمله شرطی در کار نباشه، فقط کلمه یه قیدی آورده برای وجوب، فرموده که یجب العتق یا عتق رقبه عند الظهر. عند الظهر یه جمله شرطیه نیست که خودش مفهوم پیدا بکند و چون مفهوم داره قید بزنید. اگه مفهوم داشته باشه که قید میخوره، قطعا الانتفاع عند الانتفاع میشه دیگه. مفهوم، مفهوم چی از الانتفاع عند الانتفاع؟ دال بر تقید میشود. اون خارج از بحثه. اونجایی را ما بحث میکنیم که اصلا جمله شرطی هم در کار نباشد، ولی وجوب ما یک قیدی خورده. هرگاه وجوب در یکی از دلیلها قید خورده، در دیگری قید نخورده، اگر وحدت تکلیف بود، اونجا حتما اون وجوب مطلق هم میشود بر وجوب مقید. پس بنابراین مثالها فقط مخصوص اونجایی نیست که مطلق و مقید در ناحیه واجب فرض بشود، در ناحیه متعلق فرض بشود، نه در ناحیه موضوع هم باشه باز هم میشود، در ناحیه خود وجوب هم یکی قید داره یکی قید نداره، اون وجوب مطلق هم میشود بر وجوب مقید. در فرمود عبارت مختصریشون که اینجا آمده ما میخونیم دیگه مطلب ایشون کامل بشه. در عجبت فرمودن این حمل المطلق علی المقید بی غیر المتخالفین فی الایجاب و السلب بما ان ملاکه کان هی المنافات بین الدلیلین. حمل مطلق بر مقید در غیر متخالفین، یعنی ایجابا و سلبا متخالف نبودن، هر دو موجب بودن، بما ان ملاکه و چی بود؟ کانه هی المنافات بین الدلیلین، چون منافات داشتن حمل میکردیم، ولی اگه دوتا تکلیف جدا جدا بودن که حمل نمیشد. الناشئ من تعلق التکلیف به صرف الوجود، که ناشی میشد که یه صرف الوجود خواسته بود، یه تکلیف واحد خواسته بود. تکلیف واحد نمیتوند هم مطلق باشد هم مقید باشد. لا یفرق فیه بین ما اذا کان الدلیل مقید، فرق نداره که اون دلیل مقید دالن على تقیید المتعلق، دال بر تقیید متعلق باشد. مثل اون مثال على المعتبر ان یطوف و یصلی، در دلیل دیگه میفرماید چی؟ على المعتمر ان یطوف و یصلی خلف المکان، اون مقید قید باشد دالن على تقیید المتعلق او الموضوع، یا قید موضوع باشد متعلق المتعلق گفتی. خب و ما اذا کانت دالن على تقیید نفس الحکم، فرق نمی کنه که دال باشه بر تقیید خود حکم. در هر سه صورت مطلق حمل می شود بر مقید. در فرمودید فکما یحمل المطلق على المقید فی متعلقات التکالیف و موضوعاتها، چنانکه مطلق را حمل کنید بر به اصطلاح مقید در موضوعات و متعلقات تکالیف، بله چی هست؟ میفرماید که کذالک یحمل مطلقات و تکالیف علی مقیداتها، همچنین هست مطلقات تکالیف هم حمل می شود بر مقیدات تکالیف. یعنی اگر اون تقیید و اطلاق در ناحیه خود تکلیف باشه نه در ناحیه متعلق تکلیف، هم باز هم همین قاعده جاری است، هم می شود مطلق بر مقید. البته اون جایی که آقا تنافی باشه دیگه، وحدت تکلیف باشه. خب فإن ملاک الحمل وهو تعلق التکلیف بصرف الوجود، ملاک حمل مون یه تکلیف واحدی هست، اونم صرف الوجود رو خواسته. الموجب للمنافات، که موجب میشد که منافات پیدا بکنه. یکی میگه آقا این قید را نداره، اون یکی میگه نه این قید را دارد. بالاخره یه چیز خواسته، یه چیز نمیتونه باشه، هم قید داشته باشد هم قید نداشته باشد. خب این منافات پیدا میشد، ناچار باید حمل میکردیم. میفرماید که مشترکون فی بین الجمیع، این نقطه‌ای که حمل می کردیم مطلق را بر مقید، ملاک حمل، فإن ملاک الحمل مشترکون فیه بین الجمیع، مشترک هست در این ملاک بین جمیع، همه این فروض در این ملاک مشترک هستند، که یک تکلیف نمی تواند هم مقید باشد هم غیر مقید. در فرمودید با حفظ وحدت اون تکلیف و صرف الوجود نمی شود شما فرض کنید یک طرف را مطلق یک طرف را مقید. این بیانشون است که اینجا مطرح کردن. بعد ایشون در تکمیل این مطلب باز، یعنی ظاهرن آقای خویر رضوان الله علیه در تکمیل مطلب استادشون در این مثال تطبیق کردن. فتارتن شون فرماین که یکون الاطلاق و التقید فی ناحیت الوجوب فقط او فی ناحیت الواجب فقط. و بعد شون فرماین که فتارتن یکون تقید الوجوب به مثل شرط و الغایه، اون تقید الوجوب گاهی تقیدش با جمله شرطیه است، اونجا دیگه خارج از بحثه، اونجا قطعا تقید میخورد، چون خود مفهوم شرط دال بر انتفاع در انتفاست. به حیث تکون القضیه ذات مفهوم، که قوله اعتق رقبه و قوله انجا اک زیدون فاعتق رقبه. و اخرى یکون تقیید الوجوب بغیر ذالک مما لا یقتضی المفهوم، که قوله اعتق رقبه و قوله اعتق رقبه عند الظهار. نمیگیم این ظاهرته، میگیم عند الظهار. اینجا هم میفرماین که حمل میشود به همون ملاکی که بیان شد. خب این مطلب تتمه بود برای مطلب مرحوم نائینی و حمل مطلق بر مقید. بعد مرحوم آخوند در آخر همین فصل یه تبصره‌ای دارم. می‌فرمایند تبصرتون لا تخلو من تذکره، یه تبصره‌ای هست که یه نوع یاداوری هم هست. مرحوم آخوند در آخر فصل مطلق و مقید یه تبصره‌ای دارن مختصر که می‌فرمایند این یک نوع تذکره هم هست، یاداوری هم هست. قبلا هم این مطلب را ما گوشتت کردیم، بیان کردیم. اون چی هست؟ اونم این است که می‌فرمایند مقدمات حکمت اگر جریان پیدا کرد، فرمودن ما را می‌رساند به اطلاق. چون موضوع الله اسم جنس گفتیم چی هست آقا؟ اون ماهیت مبهمه مهمله است. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ماهیت مطلقه هست. بس نیاز داشتیم به جریان مقدمات حکمت که به فرمایش مرحوم آخوند سه تا مقدمه بود. بعد از جریان اون سه تا مقدمه که مقدمه سومش را معمولا علما اشکال کردن، دو تا مقدمه را پذیرفتن و یه مقدمه دیگری هم مرحوم نانی آقای خویی مطرح کرده بودن، باز سه تا مقدمه میشد، ولی نه این سه تا مقدمه ای که مرحوم آخوند بیان میکردن. با جریان این مقدمات حکمت ما به این نتیجه میرسیم که مراد استعمالی مولا و در نتیجه مراد جدی مولا چی هست آقا؟ مطلقه، سریان داره، اطلاق داره. خب حالا این نقطه را ایشون اینجا متذکر میشن، آیا اطلاق شمولی مراده یا اطلاق بدلی مراده؟ دست فرمودید کدوم یک از اینا مراده؟ شما مقدمات حکمت را جاری کردید، به اطلاق شمولی میرسید یا به اطلاق بدلی میرسید؟ به کدوم یک از اینا میرسید؟ بدلی؟ ایشون میفرمایند که نه، این قاعده خاصی نداره. باید بعد از اینکه این مقدمات حکمت را جاری کردید به اطلاق میرسید، اما کدوم نوع اطلاق اون را باید ببینید مناسبات حکم و موضوع چی اقتضا میکنه. مناسبات حکم و موضوع و اون مقام چی اقتضا میکنه؟ گاهی مقام اقتضا میکنه به اطلاق شمولی برسید، چون میبینید که اگر اطلاق بدلی باشه، اطلاق بدلی همون صرف الوجود دیگه، صرف الوجود اصلا اینجا ملاک نداره، معنا نداره، بس به چی میرسید؟ به اطلاق شمولی میرسید. گاهی هم نه، به مناسبت حکم موضوع به این نتیجه میرسید که اینجا همون صرف الوجود کافیه، همون بدل کافیه. بس مقدمات حکمت را جاری کردیم، آیا به شمولیت میرسیم یا به بدلیت میرسیم؟ مثلا گفت ایتینی به رجل، نه الفلام آورد نه تنوین آورد. و اگه تنوین می آورد می فهمیدیم که این بدلی را میخواد. ایتین رجلن می گفت می فهمیدیم که چی آقا؟ یا ایتین برجلین می گفت می فهمیدیم این یک نفر را میخواد. نه تنوین آورده، حالا نه الفلام هم نی آورده که شما بگید آقا الفلام الفلام استقراقه یا جنسه. گفت برجل، همون اسم جنس، همون بدون الفلام و بدون تنوین را میگن اسم جنس دیگه، خود اسم جنس را آورد. نتیجه چی میشود؟ میفرماید اون دیگه وابسته است به اون مقامات، به اون تناسب حکم موضوع. در فرمودید حتی با الفلام بیاره سازگاری داره با اینکه یکی را اراده بکنه یا اینکه نه جنس را اراده بکنه، شمولیت را اراده بکنه. چرا؟
رجل یا باید تنوین داشته باشه یا الفلام؟
نه بدون ایست کدوم دیگه، اسم جنس که الان بحث کرده موضوع لهش چیه همین بود دیگه. اسم نه، اسم جنس که بحث کردیم، مرحوم آخوند بحث کردن، اول بحث مطلق مقید نگاه بفرمایید، باید بدون الفلام و بدون تنوین. مثلا محل بحث رو اونجا قرار دادن که موضوع الله اسم جنس چی هست. خب در فرمودید، خب اگر یه جایی اینطوری بود ما چیکار بکنیم؟ میفرمایند که اینا باید به مناسبات حکم موضوع و به مقامات نگاه کنید تا به این نتیجه برسید که آیا اطلاق مراده، اطلاق شمولی مراده یا اطلاق بفرمایید بدلی. بله حالا مثالا بزنیم روشن‌تر می‌شود. مثلا گفته که احل الله البی، البی اینجا بدلیه یا شمولیه؟ شمولیه، برای اینکه احل الله یک بی را حلال کرده که معنا نداره، اصلا فایده نداره قرآن بیاد بفرماید که ما یه بیعی را حلال کردیم. بفرمودید بس تناسب قانون گذاری در مورد بیع این است که این اطلاق شمولیه. بفرمودید اما به عکس مواردی که میفرماید که یجب علی المفتر اتک رقبه، اونجا میگه اتک رقبه، اما اونجا میگه نه، تناسب که مقدمه همون یه رقبه آزاد کنه کافیه. دست فرمودی؟ پس بنابراین مقتضای مقامات این هست که این اطلاق شمولی باشد یا اطلاق بدلی باشد. این نقطه هست که مرحوم آخوند اینجا داره. بعد یه نقطه دیگری اضافه میکنن، میفرماین گاهی مقتضای مقامات حمل وجوب بر یک نوع اطلاق خاصیه. حمل وجوب بر نیوم مثلا اطلاق آیا تعیینیه یا تخییری، آیا عینیه یا کفایی، آیا نفسیه یا غیری، اینا را ما با اطلاق به دست میاریم. بس اطلاق طبق مقامات اثر خاصی داره، معنای خاصی را به ما میفهموند، در طرف متعلق یا شمولیت را میفهموند یا بدلیت را. در طرف خود تکلیف، خود اون وجوب، همون اطلاق باعث میشد که ما بفهمیم که این وجوب تعیینی از تخییری نیست، نفسی از غیری نیست، دست فرمودید، و عینی از کفایی نیست، دست فرمودید. بس اطلاق را باید ببینیم به چی نسبت میدهیم. نسبت میدهیم به متعلق، به موضوع، بله اونجا ممکنه یا شمولی باشد یا بدلی. به وجوب چی نسبت میدهیم، اون موقع اثر این اطلاق مقدمات حکمت که جاری شد میرسیم به واجب. اینه این وجوب، این وجوب تعیینیه، این وجوب چیزا تخییری نیست، این وجوب عینیه کفایی نیست، این وجوب نفسی غیری نیست. این هم باز از اطلاق فهمیده میشه. بس با مقامات مقتضای اطلاق و مقتضای مقدمات حکمت فرق خواهد کرد. این بیان مرحوم آخوند در اینجا هست. عبارت ایشون تبصرتون لا تخلو من تذکره و هی ان قضیت مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف. اقتضای مقدمات حکمت در مطلقات مختلفه حسب اختلاف المقامات، اون مقامات که مختلفه اون مختلف. فانها تارتن یکون حملها علی الامور بدلی، نتیجه امور بدلیه، یعنی ای رقبه است نتیجه اینه. و اخرى على العموم الاستيعابي، گاهی نتیجه عموم شمولی هست استيعابیه. و ثالثه على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المكان. و ممکنه یه جای دیگر مقتضای مقدمات حکمت یه نوع خاصی از اون مطلق باشد. وجود دو نوعه، تعیین و تخییری. اینجا بفهمیم که همون قسم تعیینی را میخواد. بطل کردیم مقتضای اطلاق تعیینیته. و اختلاف الاثار و الاحکام کما هو الحال فی سایر القرائن بلا کلام. این مطلب ایشون هست. بعد این را کمی باز توضیح میدن با مثالها مرحوم آخوند. و در اینجا در این قسمت بخش دوم فرمایششون که قبلا هم در اوامر این بحث گذشت، در خود باز مقدمه واجب که اقسام واجب را بیان می‌کردن، باز اونجا هم به نوعی مطلب گذشت، چگونه ما از وجوب تعیینی بودن را می‌فهمیم، از صیغه امر این در اطلاق تعیینی بودن را می‌فهمیم و عینی بودن را می‌فهمیم و نفسی بودن را می‌فهمیم. این بحث را مفصل اونجا ما بحث کردیم. اینجا میشون یه اشاره‌ای دارن که از خود وجوب، اطلاق وجوب میفهمیم که این واجب تعیینی هست، تخییری نیست، عینی هست، کفایی نیست، نفسی از غیری نیست. نظر مرحوم آخوند این است که خود وجوب اگر بخواد تخییر بشود وجوبش قید برمیداره، اگر بخواد کفایی بشود قید برمیداره، اون وجوبش قید برمیداره، اگر بخواد غیری باشد وجوبش یک قیدی برمیداره. در فرمودید خود وجوب یک قیدی برمیداره، یعنی یجبو سواء عطا به فعل آخر هم لم یعطی، این وجوب هست چه فعل دیگر اتیان بکنی چه اتیان نکنی. فرمودید این وجوبش مشروط به ترک، مقید به ترک فعل دیگر نیست، که اگر مقید به ترک اون باشد میشود تخییری، که اگر اونا ترک کردی اینا باید بیاری. وجوب هست بدون این که این وجوب مقید بشود به ترک فعل آخر. فرمودی مقید نیست به ترک، این میشد واجب تخییری، یعنی وجوب تخییری. یا در ناحیه کفایی میگیم که این وجوب هست، متوجه شما هست، غیر مقید به ترک آخر، شخص آخر، شخص آخر اینا ترک بکنن نه مقید نیست، چون ترک بکنه ترک نکنه شما بر شما واجب است، عینی هست. در نفسی سواء وجب فعل آخر ام لم یجب، یعنی همه قیدها رشون میاره سر چی؟ آقا سر خود وجوب. مرحوم آقای تبریزی اینجا اشکالی دارن، ظاهرا آقای خویی هم همین اشکال را دارن، اونم این است که این که می‌فرمایید وجوب در این سه مورد غیر مقیده اما در اون قسیم‌هاشون یه قید برمی‌داره، هم که قید را نیاورد می‌گیم مولا در مقام بیانه قید نیاورد برای وجوبش، پس می‌فهمیم که وجوبش یا تعیینی است یا عینی است یا کفایی است. اون وجوب‌های جایگزین اون قسیم های قیدی دارن، اون قیدها رو نیاورده، در مقام بیان بوده، اقتضای مقدمات حکمت این است که پس همین وجوب تعیینی یا عینی و نفسی هست. در فرمودید این خلاصه بیان مرحوم آخوند. مرحوم آقای تبریزی اینجا یه اشکالی دارن، میفرمایند اگر شما واجب تخییری را، واجب تعیینی را قیدش را بگید که این وجوبش مقید به ترک اون فعل آخر، وجوبش مقید به ترک فعل آخر، در فرمود یعنی تخییر این قید رو دارن، تعیین چنین قیدی ندارد. اگه اینطوری بگید، بگید تعیین اون است که چنین قیدی ندارد، تخییر اون است که مقید به ترک فعل آخر، اگر اینا بگید این دوچار محظوره. چرا دوچار محظوره؟ خب لازم میاد که اگر این مکلف هر دو تا را ترک کرد دوباره عقاب بشود. در فرمودید لازم میاد اگر هر دو تا را ترک کرد دوباره عقاب بشود. ببین و حالا این که ما اینجا یه وجود بیشتر نداریم، لذا میفرمایند که اینجا قید را ببرید طرف متعلق، بفرمایید که در واجب تعیینی برخلاف واجب تخییری برای متعلقش عدل ذکر نشده. نفرمودن که شما مثلا در خصال کفاری ماه رمضان گفتن یا عتق رقبه کن یا او اطعام ستین مسکینان کن، این اوی که میاد قیدی چی است؟ قید متعلقه، نه قید وجوبه. وجوب قید بر نمیدارد، چه در واجب تخییری چه در واجب تعیینی. در واجب تخییری چه به وجود میاد؟ فقط متعلقش عدل پیدا میکند، قید میاد ناحیه متعلق نه ناحیه خود وجوب. و فرمودید اگر ناحیه وجوب بگید اشکال پیش میاد، همون اشکالی که عرض کردن، و لذا ایشون میبرن این قید را در ناحیه چی؟ در ناحیه آقا، در ناحیه متعلق. حالا روی این تأمل بفرمایید، به نظر می رسد که ما چون قبلا این بحث را خیلی مفصل انجام دادیم، 7-8 راه هست برای تصویر این قید که حضرت امام یه راه را طی کردن و استاد سبحانی راه دیگری دارن، مرحوم شهید صدر سه راه مطرح کردن برای اینکه تصویر این وجوب ها چطور تصویر کنیم، آیا در ناحیه وجوب تصویر کنیم این قیدها را یا در ناحیه واجب که همون متعلقه تصویر کنیم. و این چون بحث مفصلی بود ما چند روز قبلا انجام دادیم، فقط اشاره کردیم که اینجا مرحوم تبریزی همینجا به کلام مرحوم آخوند یه حاشیه زدن که شما قید را نبرید به ناحیه خود وجوب در واجب تعیینی، قید را ببرید به کجا؟ به ناحیه متعلق، بعد فرمودید به ناحیه وجوب نبرید و الا دوچار یه اشکالی میشید که ایشون میفرماین. بله ایشون میفرماین این نحوه که شما میفرمایید در یه جاهای درست، اونجایی که متزاحمه این باشن، دو تا امر متزاحم باشد، دو تا واجب متزاحم باشد که انسان نمیتونه هر دو تا رو با هم انجام بده، بلکه اونجا مقید هر کدوم به ترک دیگری، و اگر هر دو تا رو ترک کرد به هر دو عقاب میشود. در متزاحمه اینو قبول داریم، اما در واجب تخییری بیاد خود وجوب مقید بشود اینو قبول نداریم، دچار محظور هست. و به همین مقدار اکتفا میکنیم، ان شاء الله برمیگردیم. یه چند مورد از الفاظ مطلق را بحث نکردیم که از جمله علم الجنس و مفرد معرف به الف لام و موارد از این قبیل را بحث نکردیم، اونها را هم مختصرا بحث میکنیم که تا انشاءالله این بحث مطلق و مقید تمام بشود. الحمدلله رب العالمین.